البنال تو ذهنشون تصویر سازی کنن. خانم بغدادی، من چند سانتیمتری شما بایستم شما احساس امنیت میکنیم؟
فکر میکنم حداقل باید 1 متر فاصله داشته باشه.
حالا اگر من آرام آرام این 1 متر رو بیام جلوتر بکنمش 0.5 متر، شما چه حسی به دست میده؟
یه ذره دوچار استراب میشم، دوچار ترس میشم و فکر میکنم که میرم عقب.
حالا اگر 0.5 متر رو رد کردم اومدم جلو، رسیدم به 30 سانتیمتری، شما چی؟
خیلی ناراحت کننده است، قطعا یه استراب زیادی رو بهم میده. و
اگر وارد 20 سانتیمتری حریم شما بشم؟
بیشتر میشه، مدام با این نزدیک شدنه این اتفاق بیشتر میشه.
پس بر اساس نسبتی که من با شما دارم، این 1 متر تا 20 سانت خیلی تعاریفش فرق میکنه. شما در این فاصله که من سپری کردم چه چیزی از شما رو در نور دیدم؟
حریم من رو.
حالا یه کلمه بیاید عقبتر، به چه چیزی بی احترامی کردم؟ بذارید من بگم، من به حرمت شما بی احترامی کردم. وقتی صحبت از حریم میکنید، دارید صحبت از حرمت شما به مثابه دال مرکزی میکنید. پس شما یه حرمتی داری، حرمت تو چند متری تعریف کردی؟
1 متری.
خدا خیرت. از اون به بعد هر موضوعی بدون نسبت و نسب دارم به حرمت شما بی احترامی میکنم. خیلی پیچیده است؟
اصلا.
حالا اینجا این که من حرمت شکنم با اینکه شما مسبب شکستن این حرمت میشید، دو تا مفهومه در کنار همدیگه و موازیه.
کسانی که منتقد این قضیه هستن میگن که نه، این دوتا ربطی به هم ندارن، طرف مقابل تحت هر شرایطی باید این حرمت رو حفظ بکنه.
نشد. هلو رو پوسکنده گذاشتی رو تاخچه، میگه نگاش نکن، میشه؟
آخه این غیر منطقیه.
یعنی غیر منطقیه؟
این چیزی که شما میفرمایید اینه که تمایلات دانی بشری میتونه جایگزین عقل و منطقش بشه.
آفرین. پس تمایلات دانی بشری به هیچ وجه نباید باعث بشود که شما از عقلانیت خارج بشی. حالا سوال، شما الان با این پوششی که دارید به من اجازه حرمت شکستن میدی؟
قاعدتا.
حالا اگر این پوششو نداشتی اجازه میدی یا نه؟
نه. ولی اینکه میتونی... شما فکر بکنید اگر من این پوششو نداشتم.
اصلا تموم شد. پس جنس رفتار شما شکل دهنده شناخت و درک من از خودته.
توی کشورهای دیگر
همینه.
خانم‌هایی که هر نوع لباسی می‌پوشن دلیل نمیشه که کسی بهشون که...
آمار تجاوزها در اروپا و آمریکا فقط در محیط‌های اداری، یعنی کلاسیک ترین محیط، برید ببینید چقدر فاجعه است. آماری که خودشون اعلام می‌کنن، تازه می‌دونید آماری که همیشه اعلام میشه خیلی کمتر از اتفاقاتیه که میفته. پس می‌خوام بگم قیاس این با اون نکنیم. ما داریم راجع به فرهنگ خودمون صحبت میکنیم. همه جای دنیا شما دو بعد دارید خانم بغدادی. بعد اول بعد مسدود کننده، بعد دوم بعد اجازه دهنده. اگر نتوانید تعادل بین مسدود سازی و اجازه دادن رو درست برقرار کنید، شما شک نکنید که حریم خودتون رو به خطر انداختید.
یه لحظه اجازه بدید ما بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم. شما شنونده برنامه 1000 صبح روشن هستید. با آقای دکتر داوودی هستیم. در مورد حریم بودن حجاب و حرمت ها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، داشتید میفرمودید در مورد اینکه حریم هر کس چقدره و آیا خودش اجازه نقضش رو میده یا اینکه دیگران فکر میکنن باید نقضش کنن.
شما خونتون حریمش کجاست؟
دیوارهاش.
پس همه این در و دیوارها برای شما در ادبیات لومپنی، در ادبیات جاهل، در ادبیات سفیه میشه محدودیت، درسته؟ حالا در ادبیات دینی، در ادبیات عالمانه، در ادبیات روشنفکر پدر مادردار میشه چی؟
حریم میشه.
بارکال. بابا شما تو خونه خودت دیوار نداره یه دونه پاراوان میکشی، نداره یه دونه پرده میکشی. اگر انباری توی خونه باشه یه پرده میکشی، یه در میذاری کسی اون تو رو نبینه، یه خود شلوغ پلوغ باشه، میگی شأن من نیست که بدینو ببینه. چی جوریه که میری بیرون یه همینو به هم میریزه؟ انباری حرمت داره ولی من حرمت ندارم. تو فرهنگ ما حریم و حرمت اینه، زن مقدس است. ببینید باز عرض میکنم، ذهن نره سراغ اون مصادیق جاهل، نره سراغ اون مصادیق بیمار، بریم سراغ آدمهایی که برای خودشون احترام قائلن. فقط زن نیستا، مردم که میاد بیرون همینه. تو برای این حریم خودت چه حرمتی رو ایجاد کردی؟ میدونی چرا خانم بغدادی؟ یه نکته‌ای وجود داره. یه زبان مثلی رو ما ایرانی‌ها داریم خیلی قشنگه. میگه بگو رفیقات کیان تا بگم تو کی هستی. اینا خیلی مثال مهمیه. به من بگو چجوری میپوشی تا بگم تو ذهنت چی میگذره. این رو البته بر اساس دانش دارم عرض میکنم. ما چند جور ذهن داریم، اما دوتاش که روبرو هم دیگه وای میسن، ذهن منظم و ذهن شلخته است. ذهن شلخته ذهنیه که برای حریم هیچ حرمتی نمیتونه قائل باشه. البته پاش که میرسه جیغ و داد میکنن ها. این خیلی مهمه. طرف میره تو صف نونوایی وای میسه، یه نفر که میزنه جلو تقریبا نصف بشریت اونجا خلاصه دچار آسیب میشن. اما همون خانم یا همون آقا رو میبینید با یه تیپ عجق وجقی دارن میان بیرون. میگیم آقا خانم دقت کن، حرمت رو داشته باش. تو سپر دفاعیت باید 2 متر اونورتر 3 متر اونورتر باشه. وقتی سپر دفاعی رو آورده گوشی 20 سانتیت، هیچ نوع امنیتی نداری. این که دیگران موظفن خودشون رو حفظ کنن یه حرف بی خوده، یه حرف کاملا
چرا بی حرف بی خودی؟ چرا؟ دیگران وظیفه‌شونه به حریم هیچ بشری تجاوز نکنن.
من هم موافقم، همه موافقم، شما موافقید به شرطها و شروطها که شما حریم امنیت و حرمت خودت رو داشته باش. یه عبارتی هست که ما دیدید با هم بعضی وقت دعوا میکنیم، طرف میگه که ببین احترام دست خودت باشه ها. این احترام دست خودت باشه یعنی چی؟ ضرب المثل رو داریم دیگه آقا، اینا که از کره مریخ
خودت حفظ کن.
یعنی ببین فوش نده، فوش نشنو، تو گوشی نزن، تو گوشی نخور. حالا اگر من اصرار داشته باشم لغلغه زبانم فوش و ناسزا باشه، فکر میکنید که طرف مقابل با جون من و جون شما با من برخورد میکنه؟ من الان 2 تا سیلی ببخشید عذرخواهی میکنم بزنم تو صورت شما، شما اون برای صورتت هم برمیگردونی میگی بزن؟
نه قطعا.
تموم شد، عمل عکس العمل. آیا این عرایضی که بنده کردم دلالت بر این میکنه به کفایت که شما با هر پوششی نیای بیرون؟ چون احترامت رو دست خودت نگه
نمید.
حالا میتونی توقع کنی از من که احترام شما رو نگه دارم؟ حالا بنده که امکان داره به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی، به لحاظ تربیت، به لحاظ خانواده، به لحاظ موقعیت اجتماعی، به 1001 دلیل دچار نقایص و نقصانی هم باشم، حالا میتونی توقع کنی؟ حالا وقتی میگیم حرمت دست خودت باشه، اگر حرمت دست خودت بود و من تعرض کردم، شما اینجا مفهومی داری تحت عنوان دفاع مشروع. همه حق دیگه با شماست.
بذارید این بحث رو اینجا تموم بکنیم، این قضیه میره توی برنامه بعدی انشالله. ممنون که شنونده ما هستید و بودید. خدا نگهدار.
محکمتر از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
شوفرا میدونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتول سر پاس مشکلی نداره. لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چنجوره یا تکیل میخوای بدو بیا با سلام. با سلام کلی قرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره. با سلام کلی قرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
با اعلام ساعت 12:40 از شبکه رادیویی ایران، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. نیمروز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو میشنوید با موضوع مالیات. موضوع مالیات همیشه موضوع جذابی هست برای مدیان مالیاتی و برای مردم، چون همه به نوعی دارن مالیات میپردازن. این برنامه ما روز یک شنبه تقدیم حضور شما علاقه‌مندان به برنامه های رادیو ایران کردیم و تلفن های بسیار زیادی داشتیم از شنوندگانمون و پیامک های بسیار زیادی و خیلی درخواست کردن که این برنامه ادامه پیدا کنه. به همین سبب ما امروز که سه‌شنبه هست، باز هم در برنامه ایران امروز بر اساس خواسته شما به موضوع مالیات خواهیم پرداخت. بانو صوفی صدا بردار برنامه هستند. بانو خیرخواه هماهنگ کننده. جناب طالبیان ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده. و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم تا ساعت 13:30 دقیقه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. میدونم که چون موضوع مالیاته و همه شما درگیر مسائل مالیاتی هستید، تلفن‌های برنامه و پیامک رو حضورتون اعلام میکنم که از همین زمان اولیه برنامه بتونید با ما در تماس باشید. شماره 220-486 و شماره 225-092 شماره تماس ماست. آقای طالبیان پاسخگو هستن، اما 30900 پیامک‌های شماست که مستقیم به دست من میرسه و رو مانیتور من تو استودیوی پخش هست و من پیامک‌های شما رو تماشا میکنم. خب، با توجه به مطالبی که حضورتون عرض کردم و معرفی همکارانم در برنامه، اجازه بدید مهمانان برنامه رو معرفی کنم حضورتون. آقای دکتر علیرضا شاملی، مدرس دانشگاه و اقتصاددان، در حال حاضر در استودیو هستن. خوش آمد میگم بهتون آقای شاملی.
درود بر شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز. افتخار دارم که مجددا با این برنامه در خدمت شما هستم.
محبت دارید. شما یک شنبه با ما رو تلفن بودید، رو خط ارتباطیون بودید و امروز دعوت کردیم ازتون در استودیو باشید. آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر موحدی سلام میکنم حضورتون و سپاس از اینکه با ما هستید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت میهمان برنامه و همینطور عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر احمد غفارزاده، متخصص امور مالیاتی از مرکز پژوهش‌های مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر غفارزاده حضورتون سلام میکنم و سپاس از اینکه در این برنامه باز هم با ما هستید.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خدمت جناب دکتر موحدی و جناب دکتر شامیدی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزاریم میکنم. من همونطور که در آغاز برنامه عرض کردم، آقای دکتر غفارزاده، هم شما و آقای دکتر شاملی شاهد بودید که روز یکشنبه که ما این برنامه مالیاتی رو تقدیم حضور علاقمندان به برنامه کردیم، بسیار تلفن داشتیم و همین الان هم تلفن‌های ما به صدا در اومده. به من اعلام میکنن که پشت خط هستن و دارن پیغام‌هاشون رو می‌ذارن، پیامکایی هم برای ما همچنان داره میاد. من سوال‌هام رو دونه دونه سعی می‌کنم سریع مطرح بکنم که آقای دکتر موحدی ظاهراً زمان کوتاهی با ما خواهند بود. من می‌خوام از حضور ایشون در برنامه بیشتر استفاده کنیم، اطلاعات رو بدم و ببینیم شرایط چجوری است. آقای دکتر موحدی، بسیاری از پیام‌هایی که الان برای ما اومده و روز یک شنبه هم خیلی برای ما اومد، بسیاری از افراد که در اداره‌های دولتی به صورت شرکتی کار می‌کنند، در رادیو تلویزیون، در مدارس غیر انتفاعی که زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش هستند، با توجه به این که اعلام کردن آقای مصطفی از وزارت اقتصاد دارایی که حقوق سالانه، یعنی جمع حقوق سالانه اگر 120 میلیون تومان بشه معافیت مالیاتی دارن، اما اینها با 40 50 میلیون در سال، یعنی با حقوق مایه 4 تومان، با حقوق مایه 7 8 تومان، با حقوق مایه 9 تومان که به 120 میلیون در سال نمیرسه، همچنان ازشون داره مالیات کم میشه. آیا این درست هست؟ چون شرکت هستن حق دارن مالیات ازشون کم بشه، یا یک تخلفی داره اتفاق میفته که حالا ما باید راهکارهای مقابله با تخلف و جلوشو بگیریم؟ بفهمید آقای دکتر موحدی.
بله، خدمت شما. اولا بنده هفته مالیات رو تبریک عرض میکنم.
ما به شما تبریک میگیم،
معدیان، و خدمت همه عزیزانی که در این مدت همراهی کردند و اصطلاحا مالیات پرداخت کرد و در واقع پرداخت کردن. از سمت دیگه خدمت همکاران محترم مالیاتی تبریک عرض میکنم این هفته رو، و عذرخواهی میکنم بابت اینکه چند دقیقه بیشتر نمیتونم خدمت شما باشم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم
عذرخواهی بنده رو بپذیرید.
خواهش میکنم.
نکته اینه که بله، ۱۴۰۲ مجموع معافیت در واقع صاحبان حقوق، یعنی حقوق بگیرانی که ما در سطح کشور داریم، حدود 120 میلیون تومان بابت یک سال هست. بنابراین کسانی که در واقع کمتر از این مقدار مجموع حقوقشون هست، طبیعتاً باید مشمول معافی باشن و مالیاتی رو پرداخت نکنن.
آیا دکتر موحدی حتی شامل بخش خصوصی هم میشه؟
بله بله بله.
خب به من توضیح بدید، بفرمایید که کسانی که الان در ازشون مالیات کم میشه، این اعتراض رو به کجا میتونن ببرن؟
بله. نکته اینجاست که ما باید در واقع در مالیات رسیدگی به مالیات حقوق که باید طبیعتاً برای هر شرکت و برای هر مجموعه و برای هر دستگاهی صورت بگیره، با قوت و نظارت بیشتری از سمت سازمان این نظارت صورت بگیره از یک سمت، و از سمت دیگر کسانی که در واقع این اعتراض رو دارند میتونن اون دستگاه مربوطه رو حداقل در طریق سامانه‌های گزارشگری مردمی اعلام بکنند و به تبع اعلام اسامی اون شرکت‌ها ما نظارت‌هایی رو سعی می‌کنیم بر اساس گزارشگری مردمی که صورت می‌گیره از این واحدها داشته باشیم.
سامانه مشخصی وجود داره که آدرس
بله، یه سامانه گزارشگری مردمی در سایت .ir وجود داره که بزرگواران میتونن بیان و اطلاعات خودشون رو و اطلاعات شرکت هایی که در واقع شاید این تخلف رو یا دستگاهی که این تخلف رو دارن انجام میدن رو گوشزد بکنن و به
طبعی قابل برگشت هم هست اون پولی که ازشون کسب شده.
بالاخره سعی بر اینه که جلوی تخلف ابتدایان گرفته بشه و سعیمون بر این خواهد بود که انشاءالله بتونیم احقاق حق بکنیم و جلوی حداقل جلوی این مشکل رو بگیریم و طبیعتاً به دنبال این باشیم که بتونیم این حالا ظلم آشکاری که به این شکل در واقع داره صورت میگیره رو جلوش گرفته بشه و این وضع تا جایی ممکن برگردونده بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر موحدی. پرسش بعدی این هستش که بسیاری از خریداران به صورت خاص، به صورت کارمندا و کارگران که حقوق بگیرن، یک مالیات مستقیم ازشون کسب میشه، اونه که بالای 120 میلیون در سال دارن درآمد کسب میکنن، به اضافه اون وقتی که میرن خرید میکنن یک مالیات ارزش افزوده میدن، بعد از پوزی هم که الان دارن استفاده میکنن دستگاه پوز، فروشندگان فروشگاه ها اون مبلغ 4% یا حالا هر درصد دیگری که هست رو باز از اینها میگیرن. سوالی که شده این هست که این افزایش نرخ مالیاتی که داره اتفاق میفته در هر شرایطی از حقوق بگیر داره کسب میشه و از مردم داره کسب میشه، راهکاری در این زمینه وجود داره که ما بخوایم بپردازیم بهش؟
واقعیت قضیه اینه که ما موقعی که به مسئله مالیات در واقع نگاه میکنیم، مالیات از جهات از منابع مختلف داره اخذ میشه. یعنی مالیات میتونه در مرحله کسب درآمد در واقع کسب درآمد باشه، میتونه وصول مالیات در مرحله مصرف باشه که یکی وجه اون مالیات بر ارزش افزوده است، و یا مالیات در واقع در حوزه درآمد مصرف نشده یا منابع مختلف مالیاتی در حوزه‌های مختلف میتونن مشمول مالیات باشن. نکته اینجاست که حالا اگر یه فردی رو ما داریم که درآمدی کسب میکنه و این درآمد رو مالیات رو یک ماده قانونیه که قانونگذار برای ما تعیین کرده، مثلا مالیات بر حقوق، حالا فرض بکنید این حقوق رو میاد مصرف بکنه، پس مالیاتی رو باید در واقع پرداخت بکنه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده. خب هرچند که برای خیلی از کالاهای اساسی این نرخ مالیاتی در واقع برخی از کالاهای اساسی معاف هستند و یا برخی از کالاهای دیگه این عدد براشون بسیار کمه، مثلا بجای درصد مالیات ارزش افزوده ما 1% رو داریم. اما مثلا فرض بکنید امری مثل مالیات ببخشید کارمزد دستگاه‌های کارتخوان ارتباطی به مالیات نداره، یعنی قانونگذار به عنوان مالیات چنین چیزی رو وضع نکرده،
خود بانک‌ها اونو افزایش دادن.
بله، این برای مثلا فرض بکنید برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی است که حالا به واسطه به دلایل مختلف ممکنه یه چنین کارمزدی رو که سال‌های پیش هم بوده ولی حالا امسال افزایشش دادن، یا برای دستگاه کارتخوان هم اون رو برقرار کردن.
مالیات‌های قطعه آب و برق و تلفن چی؟
بله، حالا مالیات میگم پایه‌های مختلفی داره. سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجریه، مجری قانون، و اون قانون‌گذار هست این منابع مختلف مالیاتی رو، چه در قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، یا حتی احکام بودجه میاد وضع میکنه. طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ کسی به جز قانون و قانونگذار حق برقراری یک منبع مالیاتی، یک نرخ مالیاتی، یک ترجیح، تخفیف، معافیت و امثال این رو نداره. بنابراین اگر ما داریم راجع به بحث عملکرد سازمان مالیاتی قضاوت میکنیم و یا داریم این انتقاد رو میکنیم، سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری است در جهت احقاق حق مبتنی بر قوانینی که در واقع قانونگذار اون رو
وضع کرده. جناب دکتر موحدی به من اجازه بدید من عرض کنم حضور شنوندگان، موضوعی که ما در بحث مالیات داریم مطرح میکنیم با مهمانانمون آقای دکتر غفارزاده، آقای دکتر موحدی و همینطور آقای دکتر شاملی، بر اساس آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور هست و راهکارهای پیش رو، ما با این عنوان و موضوع داریم برنامه رو دنبال میکنیم. ازتون درخواست دارم که نظراتتون رو به ما بدید. آقای دکتر موحدی، الان آقای غفارزاده روی خطن از جهت قانونگذاری، ایشون گلمندم بودن در روز یک شنبه با آقای دکتر مصطفی که صحبت میکردیم، گله هاشون هم بیان کردن که حالا من میخوام ایشون درخواست بکنم دیدگاهشون رو اعلام بکنن. آقای دکتر شاملی هم همینطور. من تو یه پرسشی رو الان تو پیامک ها اومده، خیلی هم هست، شاید مثلا بیش از 100 مورد مالیات بر ارث رو خواستم بدونن که فرمولش چیه و چند درصده، چون میگن خیلی مالیات بر ارث بالاست. این رو هم یه توضیح بفهمید تو مرز آقای دکتر غفارزاده و آقای دکتر شاملی درخواست بکنم صحبت کنم.
بله، اینم در ادامه مباحثی که خدمت شما عرض کردم، بالا بودن نرخ یا پایین بودن نرخ قضاوتی نیست که سازمان امور مالیاتی بخواد نسبت به اون کنشی داشته باشه. حالا اگر از منظر در واقع سیاستگزارانه بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، من حرف شما رو میپذیرم، چه در پاسخ به سوال پیشین شما ناظر بر این که ما چه منابعی داشته باشیم و یا بهتر است از چه منابعی استفاده بکنیم و یا چه منابعی رو نداشته باشیم و نرخ این مالیات چه میزان باید کم باشد یا زیاد باشد، محمل بحث و محل بحث است، محل نزاع است که میشه اینجا وارد یه بحث در واقع علمی شد. به نظر بنده ما نگاه منبع محوری که در نظام مالیاتی کنونیمون داریم یک اشکال جدی است و این اشکال جدی حالا چه مالیات بر ارث باشد، چه مالیات بر در واقع منابع مختلفی مثل مشاغل، مثل مثلا فرض بکنید و انواع و اقسام مثل حقوق و انواع و اقسام شغل مختلف مالیاتی باشد، بهتر این است که برای تحقق عدالت ما مالیات رو از یک فرد مطالبه بکنیم، از یک فردی که دارای شناسه هویتی واحدی است، دارای کد ملی است و به ندونیم و این طبقه بندی رو اصطلاحا نداشته باشیم و این تفکیک نداشته باشیم.
آیه دکتر موحدی صدای شما قطع و وصل میشه، من عذرخواهی میکنم. الان همکار من خانم خیرخواه دوباره شماره شما رو خواهند گرفت. آیه دکتر غفارزاده، جالبه که آقای دکتر موحدی هم خودشون مانند شما این نقد رو دارن به مباحث قانونگذاری و معتقد هستن که این ماجرا وجود داره. آقای دکتر شاملی هم در استودیو هستن. آقای دکتر شاملی هم روز یک شنبه که روی خط ارتباطی بودن ایشون هم این بحث رو مطرح کردن که قانونگذاری در این زمینه تضاد داره. من میخوام جناب دکتر غفارزاده بفهمید چی کار میشه کرد؟ شما که حالا در مرکز پژوهش‌های مجلس هستید، آیا میشه این رو مورد بازخوانی دوباره قرار داد و این موارد رو تکرار کرد یا نه؟ آقای دکتر موحدی هم همچنان رو خطمون هستن، بفرمایید آقای دکتر غفارزاده.
ممنونم از توضیحات خوب آقای دکتر موحد. بخیر، سازمان مالیاتی درسته یک سازمان مدریه، ولی من اعتقاد دارم که خود دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هم در قالب لوایحی که ناتقدیم میکنن در سیاست گذاری ها دخالت دارن و به نظر من بهتر از خود مجلس شورای اسلامی میتونن در اصلاح سیاست‌های مالیاتی مؤثر واقع بشن. و اما دو سه تا موردی که شما فرمودید من یک به اصلاح توضیحات تکمیلی خدمتتون عرض کنم.
حتما بفرمایید.
در مورد مالیات حقوق که بعضی دوستان گفتن ما شرکتی هستیم حقوقمون پایینه، از ما 10% مالیات میگیرن، این متاسفانه بازم یکی از مشکلات ما اینه مقررات مربوط به مالیات حقوق اونقدر باید ساده باشه که همه مادیان کارفرمایان به راحتی بتونن اینو محاسبه کنن. هر سال همین قانون مربوط به مالیات حقوق میاد اصلاح میشه و تغییرات بسیار مهمی هم داخل این انجام میشه و گاهن هم بستر اجرایی لازم برای اجرای این تغییرات فراهم نشده. الان در قانون سال 1402 قانون بودجه برای مالیات حقوق جمع درآمد دیده شده. خب جمع درآمد نیاز به بستر اجرایی داره، ما باید یک تعداد از سایر مواد قانونی رو اصلاح می‌کردیم. حالا 4 ماه از سال گذشته ما هنوز نتونستیم بستر اجرایی رو اجرا کنیم. بنابراین کارفرمایان میان بر مبنای قانون قدیم عمل میکنن. بنابراین میان میگه بله ما این کارگران رو تفسیر یک ماده 86 محاسبه میکنیم، 10% از اینا مالیات محاسبه میکنیم. در صورت که امسال به طور کلی مالیات حقوق ما جمع درآمد شده. یعنی تا زمانی که هر حقوق بگیری درآمدش به 10 میلیون تومان نرسیده ما نباید اون مشمول مالیات بکنیم. بنابراین اون عزیزان مطمئن باشن. اگر اضافه پرداختی هم داشته باشم میتونم بیان اینو مسترد کنم، ولی خب این استرداد خودش یک فرایند بسیار زمانگیر خواهد بود و ممکنه در واقع این عزیزان بابت استرداد خیلی مبالغ کوچک اذیت بشن.
من میخوام اینجا از آقای دکتر موحدی درخواست بکنم. آقای دکتر موحدی، میشه وزارت امور اقتصاد و دارایی بخشنامه‌ای رو بر اساس این قانونی که در مجلس مصوب شده صادر بکنه و اعلام بکنه، اعلام رسمی بکنه که دیگه از این ماه به بعد این کسری انجام نشه، این مالیات به نوعی از حقوقای زیر ماهی 10 میلیون تومان کسر نشه؟ میشه این کارو کرد؟
این بخشنامه رو خدمت شما عرض بکنم که صادر کرده پیشتر، یعنی در واقع سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای که باید بر اساس اون مادیان اشخاص حقوقی ما و یا کسانی که حقوق بگیرانی دارند و باید حقوق پرداخت بکنند مکلف هستند طبق این بخشنامه در واقع بیان محاسبه بکنند و مالیات حقوق رو اصطلاحاً.
پس این بخشنامه ساده شده، ولی یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه. یک درآمد جمع ما داریم، بعضیا بازنشسته هستن در یه حقوق بازنشستگی دارن از یه جای دیگری میگیرن و یک حقوقی هم بعد تو یک شرکتی میگیرن. اگه اینا رو جمع بکنیم بازم از 120 میلیون بالاتر بزنه، اون شرکت حق داره مالیات رو بگیره یا نه؟ دو مقوله کاملا جدا از هم هستن.
حالا اون چیزی که در واقع داخل حقوق بگیران غیر بازنشسته ای هستن که مشمول چنین وضعیتی میشوند. پس بنابراین حالا آقای دکتر غفارزاده احتمالاً بهتر بتونن ابعاد فنی و تکنیکال قضیه رو توضیح بدن.
آقای دکتر غفارزاده، این پرسش که من کردم، آقای دکتر موحدی هم دارن بهش اشاره میکنن، این درسته؟ یعنی مالیات جمع بر اساس دو دریافت حقوق، هم بازنشستگی هم یه شغل دومی
که دارید؟ ببینید، ما فعلا طبق مقررات موجودمون حقوق بازنشستگی معاف از مالیاته. الان بازنشسته ما مثلا حتی 50 میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیره مشمول مالیات نیست و با